ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کلیات بودجه 97 در مجلس رد شد. محمود صادقی اسناد تازه‌ای از دخالت دادگستری تهران در پیگیری پرونده سعید طوسی منتشر کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس میگوید تظاهر کنندگان در کرمانشاه قرص خورده بودند. کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور در نشست علنی مجلس در روز یک شنبه به رأی گذاشته شد و با 83 رأی موافق و 120 رأی مخالف رد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بررسی کلیات لایحه بودجه 97 صبح امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز و با نطق نمایندگان موافق و مخالف به کار خود ادامه داد. پیش از این لایحه بودجه سال 97 مشتمل بر یک ماده واحده و 22 تبصره در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شده بود. بنا به همین گزارش این لایحه پس از رد شدن برای اعمال برخی تصحیحات به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شد. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق برای بررسی و اصلاح این لایحه 3 روز فرصت دارد. لایحه بودجه سال آینده کشور در آذر ماه گذشته از سوی حسن روحانی برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه شده بود. محمود صادقی اسناد تازه‌ای در مورد دخالت دادگستری تهران در پرونده پیگیری پرونده سعید طوسی منتشر کرد. سند جدیدی که آقای صادقی منتشر کرده از اعتراض رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران به گرفتن پرونده سعید طوسی از سوی رئیس دادگستری و عدم عودت آن حکایت دارد. روز پنجشنبه آقای صادقی متن حکم دادگاه تجدید نظر را منتشر کرد که بدون امضای رئیس دادگاه به تبرئه سعید طوسی از اتهام آزار جنسی رأی داده بود. محمود صادقی همچنین از حمایت فرد یا افرادی در دفتر آیت الله خامنه‌ای به عنوان دلیل تبرئه سعید طوسی خبر داده است. قوه قضاییه و دفتر آیت الله خامنه‌ای هنوز به این اتهامات پاسخ ندادند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید به کسانی که در جریان اعتراضات سراسری در کرمانشاه به خیابان آمده بودند قرص خورانده شده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن نوروزی نماینده اصولگرای ربات کریم در مجلس با بیان اینکه تظاهر کنندگان کرمانشاهی از بازداشت خود ابراز تعجب کردند گفت که کسانی آنها را پیش از تظاهرات به خانه ای برده و قرص خورانده بودند. این سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش از این نیز درباره دستگیر شدگانی که جنازه هایشان را به خانواده هایشان تحویل داده بودند گفته بود که بر اثر پشیمانی دق کردند. این سخنان خشم کاربران فضای مجازی در ایران را برانگیخت. میرسیم به گزارش های خبری این ساعت. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید تصمیم دارد نام و تصویر قضات متخلف را منتشر کند، اما برخی در این میان میگویند مشکل قوه قضاییه تنها قضات متخلف نیستند و سیستم قضایی ایران با مشکلات دیگری از جمله عدم استقلال روبروست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
هر از چندگاهی مردم پرونده به دست در سیستم قضایی و یا چهره‌های سیاسی و مدنی در ایران، قوه قضاییه و برخی از قضات آن را متهم به عدم استقلال و بیطرفی و همچنین ناکارآمدی می‌کنند. در تازه ترین این موارد، محمود صادقی نماینده مجلس بعد از تبرئه سعید طوسی معلم قرآنی که متهم به اذیت و آزار جنسی شاگردانش بود، برخی از قضات و مقام‌های قضایی ایران را به تخلف و اعمال نفوذ در پرونده متهم کرد. در هفته‌های گذشته هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران گفته بود اگر روزی قرار باشد به تخلفاتی که مقام‌های قضایی در امر قضاوت دارند رسیدگی شود، شاید به اندازه تعداد کل پرونده‌های قضایی موجود پرونده تشکیل شود. با این وجود آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر بار تمام قد از قوه تحت مدیریتش دفاع کرده و در معدود دفعاتی که به مفاسد قوه قضاییه اشاره کرد در روزهای گذشته بود که به قضات متخلف هشدار داد که نام و تصاویرشان را منتشر می کند.
من امروز به مسئولین دستگاه قضایی عرض میکنم، به رؤسای محترم کل استانها عرض میکنم، شما به زیر مجموع خودتون بگید بنده تصمیم جازم دارم بعد از یه مدتی اسامی افراد قضات و کارکنان متخلف را با تصویرشون در رسانه ها منتشر کنم. این رو بگید. عده ناراحت میشن. من تا به حال صبورم به دلیل این بوده که خانواده هاشون حرمتشون حفظ بشه، ولی متاسفانه با این که ما در طول سال داره برخورد میکنیم بازم تکرار میشه.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران چنین وعده ای را 5 سال پیش هم داده بود، اما تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. او در مهر ماه سال 92 گفته بود در صورت ضرورت در آینده اسامی قضات و کارکنان متخلف نیز پس از قطعیت حکم اعلام خواهد شد تا همگان بدانند در مقام رسیدگی به تخلفات و جرایم تفاوتی میان محکومان وجود ندارد. محمد مصطفی حقوقدان ساکن نروژ:
در قانون آیین‌دادرسی کیفری خب ماده قانونی وجود داره که کسی حق این رو نداره که اسم و مشخصات و تصویر یک نفری که پروندهش در جریان است و هنوز محکومیتش قطعی نشده رو منتشر بکنه. ولی به صورت کلی اگر یک فردی محکوم به یک جرمی بشه و حکمش قطعی بشه، حتی اگر یک قاضی دادگستری باشه، این حق برای رئیس قوه قضاییه به نظر من وجود داره که بخواد اسم و مشخصات و حتی عکس منتشر بکنه. و یک مزیتی که میتونه در این مورد داشته باشه این هستش که اگر یک قاضی متخلفی که محکومیتش قطعی شده اسمش منتشر بشه، مانند وکلای دادگستری هم به همین صورت هست، این باعث میشه که قضات دیگر متوجه بشن که اگر که تخلفی انجام بدن، خب در نهایت آبرو حیثیتشون در لاغر جامعه قضات از بین خواهد رفت. من فکر میکنم تا زمانی که یک محکومیتش قطعی نشده این حق وجود نداشته باشه، ولی محکومیت قطعی شد این حق وجود داره که هر کسی بتونه، حتی خبرنگارها هم بتونن اسم و مشخصات و قید مجرم رو منتشر بکنن.
مقام های ارشد قضایی ایران هر از چندگاهی خبر از برخورد با تخلفات مالی و غیر مالی قضات می دهند و اعلام می کنند با مفاسد و رفتار غیر قانونی قضات در سیستم قضایی به شدت برخورد می کنند. اما با وجود این برخی از کارشناسان و حتی مقام های ایران معتقدند بخش دیگری از تخلفات قضات با توصیه و سفارش های خارج از چهارچوب های قانونی از سوی خود مقام های ارشد قضایی و غیر قضایی کشور صورت میگیرد که یک قاضی را تنها به ماشین امضای آراء نوشته شده تبدیل میکند. صدای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در انتقاد علیه قوه قضاییه:
استقلال قاضی از درون قوه قضاییه داره نقض میشه. دادستان تهران تصمیم میگیره، قاضی هم باید حکم بده. از قبل میاد حکم اعلام میکنه. خیلی جالب. اینجا اینطوری نیست. میاد راجع به افراد اظهار نظر میکنه. میگه این فاسد، این خراب، این دزد. خب تو اینو میگی، بعد همون قاضی هم همونو میده دیگه. رئیس قوه هم همین کارو میکنه. میاد راجع به کسی قضاوتو میکنه از قبل، بعد میده زیر مجموعش رسیدگی کنه. خب چی در میاد؟ اگه قاضی برسه به اینکه این بیگناهه، میتونه حکم بیگناهی بده؟ برسه گناهکاره، حکم گناهکار بده، این شایبه تو افکار عمومی هست که آقا رئیس قوه خواسته اینم حکم داده.
در چند دهه گذشته برخی مشکل اصلی قوه قضاییه ایران را تنها قضات متخلف نمی دانند، بلکه نارضایتی کلی است که مردم از این قوه دارند. نارضایتی که امروز به خاطر غلبه فقه بر حقوق و قوانین مدرن به بخش از بحرانی تبدیل شده که اعتماد مردم را نسبت به این قوه از بین برده است. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مشکل قوه قضاییه این نیست که قاضی متخلف باید اسمش اعلام بشه. مشکل قوه قضاییه قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی که اختیار فوق‌العاده‌ای به قاضی داده که خلاف حقوق جدیده و تجربه بشری. قانون مجازات اسلامی که جرم و گناه و ظلم به خود و همه رو جرم کرده و دولت متولی اجراش کرده. بعضی چیزایی که اصلا جرم نیست و قوانین مجازات اسلامی هم بسیاریش با شرایط امروز جامعه نمیخونه. رئیس قوه قضاییه اساسا اصلا ایشان معتقد نیست. نمونهش همین قانون جرم سیاسی که از زیر دست آقای جنتی رد شده ولی قوه قضاییه حاضر به اجرایش نیست. بسیاری از کسایی که تو تظاهرات شرکت کردن اعتراضا شامل جرم سیاسی میشن ولی عملا بازم به همون شکل امنیتی محاکمه میشن. پس مشکل خیلی فراتر از این حرفاست.
اگرچه تاکنون و بر اساس وعده های مکرر مقام های قضایی نام و تصویر قضات متخلف و حتی مجرم منتشر نشده است، اما بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 13 درجه مجازات انتظامی برای قضات متخلف پیش بینی شده، از توبیخ کتبی و کسر حقوق ماهانه گرفته تا تنزل پایه حقوقی و انفصال موقت و دائم از خدمات قضایی و دولتی. این قانون موارد متعددی را نیز به عنوان تخلفات قضات درج کرده، از جمله صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل، رفتار خارج از نزاکت و شأن قضایی، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، پذیرفتن هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف و ده‌ها مورد دیگر که مشمول مجازات می‌شوند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بنابر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران، در دی ماه سال جاری شمار آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 19,000 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 13% افزایش نشان می‌دهد. برای تحلیل وضعیت بازار مسکن ایران و تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی بر آن، مهدی طه‌باز با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، گفتگو کرده است.
مسکن یک کالای دوگانه مصرفی و همزمان سرمایه گذاری و بازار مسکن هم دارای زیر مجموعه های گوناگونی چون بازار خرید و فروش و بازار تولیده. افزایش شماره معاملات در بازار مسکن همچنین افزایش قیمت هایی رو که الان ما شاهدش هستیم، به هر حال نشانه اینه که تقاضا برای معامله در بازار مسکن خرید و فروش افزایش پیدا کرده و این البته در چارچوب اون به اصطلاح بخش اوله، یعنی مسکن به مثابه کالای مصرفی، چون در یک دوره طولانی ما به هر حال رکود داشتیم. الان هم با توجه به کاهش تورم و همزمان وجود برخی از محرک‌ها، بازار به هر حال تشویق شده، فعال شده، اما هنوز زوده که بشه این دگرگونی بازار مسکن رو به عنوان یک رونق پایدار اون هم در همه بخش های بازار مسکن طرف.
دلایل این افزایش شمار معاملات بازار مسکن تهران هم برامون میگین؟
چند دلیل اقتصادی سیاسی بلند و همچنین کوتاه مدت در پس این تحولات بازار مسکن، افزایش تقاضا در بازار با توجه به رکود طولانی بازار مسکن و همزمان افزایش جمعیت و مهاجرت در این مدت و همزمان کاهش تورم، بالاخره پسنداز سپرده‌گذاران که الان با کاهش نرخ بهره روبرو بوده آزاد شده، بازار مسکن اومده و البته باید اضافه کرد که با توجه به این ثبات نسبی در سیاست گذاری دولت، یک آرام و قراری در بازار حاکم شده که این هم البته مؤثر بوده و کمک کرده به اینکه تقاضا در بازار مصرفی مسکن افزایش.
تأثیر سیاست خارجی و به ویژه مناقشه پیرامون بازبینی برجام از سوی آمریکا رو بر بازار مسکن ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
خب هنوز این بگومگوها به مرحله تنش وارد نشده، اما اگر این بگومگوها به از یک مرحله معینی تجاوز بکنه و به تنش سیاسی و افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی بیانجامه، طبیعیه که ریسک‌ها اثر مثبتی نخواهند داشت بر رونق بازار مسکن و این عوامل محرکه فعلی رو تا تند میکنن اثرش رو و باید انتظار داشت که بالاخره علارغم اینکه ما الان شاهد افزایش فعالیت هستیم در بازار مسکن، بعید نیست با افزایش تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی اقتصادی بازار مسکن دوباره دچار رکود بشه و این فعالیت‌ها کاهش پیدا کنه.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.